بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ملاحظه فرمودید که چهار دلیل اقامه شد بر این که در اجازه انشاء معتبره و این چهار دلیل تماما مخدوشه و نتیجه این می شود که ما به حسب قواعد عامه و ادله عامه دلیلی بر این که حتما اجازه باید به صورت انشاء باشه، مالک انشاء بکند اجازه را، دلیلی نداره. به عبارت دیگر مقتضای این ادله عامه این است که همون رضایت باطنی ولو انشاء ان نشود این کفایت میکنه. امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب بیعشون میفرماین یک روایت صحیحی هست که مقتضای این روایت صحیح هم اعتبار رضاست، لیس الله، یعنی ما از این صحیحه استفاده میکنیم، رضایت باطنی کافی، انشاء در اجازه لازم نیست. و میفرماید تعجب این است که مرحوم شیخ و غیر شیخ با این که این صحیحه حضا را از ادله فضولی قرار دادن، با این که این صحیحه حضا رو در بحث کاشفیت بهش استدلال کردن، اما در مانه نفی که آیا رضای باطنی کافیه یا کافی نیست بهش استدلال نکردن. بله، مرحوم شیخ برای استدلال برای رضایت باطنی به صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بدی تمسک کرده و این رو ذکر میکنیم. حالا در ادله ابتدا این صحیحه حضا رو ببینیم چیه. این روایت رو در جلد 26 وسائل کتاب الفرائض والمواریث ابواب و میراث الازواج باب 11 حدیث اول، سند معتبری، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، که مکرر شنید ما قائل به اعتبار سهل ابن زیاد هستیم، و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده، که همون ابی عبیده حضاره. قال سألت ابا جعفر علیه السلام، این روایت خوب دقت کنید، یک روایت است که ابی عبیده حضا سؤالی میکنه از امام، مجموعا هم 6 تا سؤال و جواب این روایت متضمن این هاست. از امام باقر سؤال میکنن غلام و جاریت زوجه هما ولیان لهما و هما غیر مدرکین، یه غلام و یه جاریه ای رو ولی اینها، این دوتا رو به تزویج در میارن. حالا بعدن از زیر روایت استفاده میشود که ولیان یعنی غیر از پدر و جد، ازش استفاده میشود ولی عرفی مراده، مثلا حالا مادر، برادر، خواهر، ولیان در اینجا مراد ولی شرعی نیست، چون اگر ولی شرعی بیاد صغیره و صغیره رو به ازدواج در بیاره این که اصلا فضولی نیست این ازدواج. اما اگر ولی عرفی آمد به ازدواج در آورد اینجا چیه مسئلهش؟ فقال علیه السلام ان نکاح جائز، امام فرمود نکاح صحیحه. ایهما ادرک کان له الخیار، هر کدام که به بلوغ رسیدن خیار دارن، یعنی هر کدام از این غلام و جاریه وقتی بالغ شدن میتونن این نکاح فضولی رو قبول کنن و میتونن این نکاح فضولی رو رد کنن. خب بعد از اینکه امامی رو فرمود از اینجا به بعد 6 تا سوال جواب. سوال اولی که میکنه اینه فإن ما بل، این دنباله اون هنوز به فإن ما تا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما ولا مهر. این فرماید اگر هر دو قبل از بلوغ مردن، هر دوشون مردن، لا میراث بینهما ولا مهر، نه مهری در کار نه میراث. این یک. دو الا ان یکون قد ادرکا و رضیا، که اینم باز ختمه قبل، اگر هر دو مدرک شدن، بالغ شدن و راضی شدن، این ارث وجود داره، مهریم وجود داره. یعنی اگر هر دو بعدن مدرک شدن، بالغ شدن و هر دو هم رضایت دادن، هم ارث بینشون هست هم مهریه. سوال میکنه سائل، قلتو فإن ادرک احدهما قبل الآخر، حالا اگر یکی زودتر بالغ شد، مثلا غلام زودتر از اون دختر، از اون صغیر بالغ شد، قال یجوز ذلک علی ان هو رضیه، اگر هر کدوم زودتر بالغ شدن رضایت دادن اون نکاح برای او صحیحه. قلتو سوال بعدی فإن کان الرجل الذی ادرک قبل الجاریه و رضی النکاح ثم مات قبل ان تدرک الجاریه اکلته، می فرماید سائل میگه اگر غلام بالغ بشه قبل از جاریه به نکاح رضایت بده، قبل از این که جاریه بالغ بشود این غلامی که بالغ شده مرد، غلام بالغ شده اول، یک رضایت داده به نکاح، دو قبل از این که جاریه به بلوغ برسد این غلام مرد، اترسه، آیا این جاریه حالا از این غلام ارث میبره؟ قال نه، حضرت فرمود بله، یعذل میراثها منه، میراثش کنار گذاشته میشه حتی تدرک، تا این جاریه بالغ بشه، و تحلف بالله، قسم بخوره به خدا، ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها به تدریج، باید این جاریه اگر بالغ شد قسم خورد که من هیچ انگیزه ای ندارم برای اخذ میراث الا رضایت به تدریج، واقعا به این تدریج راضیم، ثم یدفع الیها المیراث و نصف المهر، باید ارث بهش بدن نصف مهریه هم بهش بدن. حالا اگر عکس این باشه، سائل میگه فإن ماتت الجاریه ولم تكن ادرکت ایرثها الزوج المدرک، اگر جاریه قبل از بلوغ بمیره، اما زوج بالغ شده رضایت هم داده، فرق این زوج بالغ شده رضایت هم داده، جاریه در فرض قبلی گفتیم اگر به بلوغ رسید و قسم خورد بر این که من واقعا اگر اون زوجم بود راضیه به ازدواج بودن، ارث بهشون هست. حالا اگر این غلام بالغ شد و رضایت داد، جاریه قبل از بلوغ مرد، آیا اینجا این زوج ازش ارث میبره؟ قال لا، فرمود نه. چرا؟ لأن لحل خیار ازا ادوکر، خب اگر شاید اون زوجه بالغه میشد خیار داشت و شاید به هم میزد این نکاح را. آخرین سوال اینه، قلتو فانکان ابوها هو الذی زوجها قبل ان تدرک، فانکان ابوها هو الذی زوجها قبل ان تدرک. تا اینجا سوال از این بود زوجهما ولیان، در آخرین سوال میگه اگر پدر این جاریه را تزویج کند قبل از بلوغ، قال یجوز علیها تزویج الاب و یجوز علی القلام و المهر علی الاب الجاریه، این ازدواج درسته، مهرم به گردن خود این پدر است، دیگه اونوار فضولی هم نداره که بگیم حالا بعدا اگر بالغ شد این اجازه بده یا اجازه نده. این زید روایت فانکان ابوها قرینه است بر این که اون ولیانی که در صدر روایته او رو باید حمله بر اولیای عرفی، مراد اون از اولیای عرفی اولیای غیر شرعیه، پدر و جد این اولیای شرعی هم، اما این رو باید حمله بر اولیای عرفی بکنید اون صدر روایت رو. خب این روایت صحیحه حضاء، شاهد در این روایت همین است که اونجا داره فَإِنْ عَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ قَبْلَ الْآخَرِ، فَإِنْ عَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ قَالْ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ اِنْ هُوَ رَضِيَ، اگر رضایت داد یجوز، یعنی بحث رو آورده روی همین رضایت باطنی، چون میگه این هو رضیه رضایت قلبی، فرض گرفتیم که صد روایت مربوط به تزویج ولی غیر شرعیه، چون اگر بگیم ولی شرعیه دیگه این ازدواج فضولی نخواهد بود، میشه ولی غیر شرعی یعنی ولی عرفی، لذا این ازدواج میشه ازدواج فضولی. بعد میگه هر کدام مدرک شدن یجوز و این نگاه این رضیه، اگر راضی باشه اگر رضایت قلبی هم باشه کافیه، پس معلوم میشه در باب فضولی رضایت قلبی هم ولی کفایت میکنه.
ولی
عرفین حق دارد که ازدواج کنند؟ نه متو ولی میکنن معمولا، یه حق رو نداره، ولی معمولا یک برادر، مادر، عمو، عمه اینا میکنن این کارا رو، یعنی غالبا این کار انجام میشه.
شرعی
که نیست؟ نه شرعی نیست، ولی زمان که فضولی دیگه، این عنوان فضولی رو داره. میدونم اگه در نکاح در فضولی نکاح برای اجازش رضایت باطنی کافی بود، این میتونه بگیم در بقیه موارد در این قولات ما در باب فضولی، در باب فضولی اونجا روایاتی که در بیع فضولی بود ما دیم آقا این روایات در بیعه، ما ازش نمیتونیم در نکاح استفاده کنیم. و اما عکسش چرا؟ اگر روایتی در نکاح فضولی داشته باشیم، یعنی شما الان همین مورد آیا از این روایت نمیتونی استفاده کنی؟ پس بیع فضولی هم میشه انجام داد؟
نه، دو تا موضوع هست.
نه دیگه، هر روز فضولی هم دیگه، چرا دو موضوع؟ یعنی اگر شما ببینید
فضولی نگاه هست،
ببینید اگر شما ببینید این سیه هزار و قبلن در اصل صحت فضولی به استدلال میکردن، بعد اشکالی بود که سیه هزار در مورد نکاه میگفتن اگر در نکاح فضولی جریان پیدا کند در بی به طریق اولا، ولی اونجا بعضی در اولویت تردید میکردن، اما اولویت هم نباشه ما میتونیم بگیم اگر شارع در نکاح فضولی رو جاری میدونه فرقی وجود نداره، در بیش هم باید جاری بدونه، در اجارش هم باید جاری، در هر عقدی باید جاری بدونه. ببینید بروز که میخواد، ببینید ممکنه گفتم باید یک قرینه ای باشه که ما کشف از این رضایت بکنیم. حالا مثلا فرض کنیم اگر خود مالک بعد 10 روز دیگه یا همون روزی که فضولی انجام شد، من دیدم که عجب معامله ایست که به نفع منه، معلوم که راضی بوده دیگه، و حالا راضی بوده دیگه، بعدم دید بحثمون اجازه بعد از رضا آه چیز رد بعد رضا یا نافذی یا نافذ نیست، چون اون بحثایی که اون مسئله قبلی که خوندیم که آه رد بعد اجازه مسلم به درد نمیخوره، اما اجازه بعد از رد ما همین نظر رو قبول کردیم، اجازه بعد از رد کافیه، وقتی میگیم رد بعد اجازه اگر کنیم در اجازه هم رضایت باطنی هم کافیه، یه رد بعد از اون فایده نداره. من میگم باید ظهور داشته، باید بروز داشتم، بروزش معنیش انشاء نیست، او خبر میده، او خبر میده که آقا من در قلبم راضیه همین، اما این انشاء یعنی ایجاد داره میکن رضایت رو، انشاء غیر از مسئله اخبار از رضایته، شما یک تو دل دیگه آقا من در دل خودم راضیم از این دلیل اینو خبرم میدی، اما اگر باید رضایت و اجازه رو انشاء بکنی، اونی که با محل بحث اینه های انشاء لازم یانه. ببینید باز مثال دیگه عرض بکنم، شما در باب خود بیز یه وقت میدید بگید که آقا فروختم این فرش را، انشاء میکنیم، یه وقت میدید آقا من راضیم به این فرش بفروشم، این فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اخبار هیچ کس انشاء نمیدونه، اخبار که انشاء میدونه مقابل هم از اون هست، این دو قسیم هم من اخبار انشاء، یعنی شما اونی که براتون چند شده هر اظهاری انشاء نیست که، اظهار هم مزنش که اخباری باشه، نه اظهار، حالا اظهار با یه لفظ هر که میخواد باشه، اظهار هم از انشاء. خب امام قدس سر رو این روایت رو در همون عرض میکنن که صفحه 277 مطرح کردن در جلد دوم 278، اما در صفحه 238 جلد دوم، خب در اونجا که بحث در این است که آیا اجازه ناقل یا کاشف، که ما هنوز این بحث رو نکردیم، نرسیم این بحث رو، برخی به این روایت استدلال کردن بر این که اجازه در فضولی کاشفیت داره، برای اینکه اونجایی که گفت اگر مرد بالغ بشه و رضایت بده بمیره، بعدن زن بیاد بالغ بشه و قسم بخوره برای اینکه من به این ازدواج راضی بودم، اگه مردم بودن و راضی بودم، زنان جو ارث میبره. خب این ارث یا مهریه کش ورزی میکنه اون ازدواج از اون زمانی که واقع شده درست واقع شده، نه از این اجازه. وقتی مسئله مهریه مسئله ارث اینا مطرحه، معنیش هست که این اجازه و رضایت کاشف از این است که این عقد نکاح از همون زمانی که واقع شده همه آثار باید برش مترتب باشه. یکیش هم مسئله ارثه، یکیش هم مسئله مهریه.
قسمش برای چیه؟
قسم برای این است که رفع تهمت بشه، نگه من فقط به طمع پول دارم این رضایت به رضایت میدم، نه قسم بخوره که من اگرم این مرد بود و مسئله ارثم در کار نبود، من راضی به ازدواج بودم. نه در هر دوش اتفاقا نه کار بزنان مرد. حالا اینا عرض میکنیم موالی نکات این روایت داره از نمی دست کنن. خب امام قدس سر رو در اون جای در صفحه 238 فرمودن اگر این روایت به خود کاشفیت اجازه رو دلالت بکنه، باید خلاف ظواهر متعددی را در این روایت مرتکب بشید. خب اولین خلاف ظاهرش این است که می فرمان این ولیان زوجه هما ولیان لهما را باید بر اولیاء عرفی غیر شرعی هم بکنیم، و این حمله بر غیر شرعی خلاف ظاهره. برای اینکه اصلا این روایت دلالت بر فضولی داشته باشه، باید بگیم آقا این اولیاء غیر شرعی هست، ولی اگر اولیاء شرعی باشه این دیگه فضولی نمیشه. چیا؟ نه اگر این نباشه فضولی نمیشه. خب اصلا فضولی نیست دیگه. ببینید ما الان اگر گفتیم که این اولیاء ولیان اولیاء شرعی هست، اولیاء شرعی اگر آمدن صغیر و صغیر رو تزویج کردن که فضولی نیست دیگه، از موضوع فضولی خارج میشه. ظاهر ولیان، ولیان شرعیان هست، ظهور در این داره. برای که دلالت بر فضولی کنه باید حمله بر غیر شرعی بکنیم. این یک خلاف ظاهر. دوم چی؟ چرا اون زیرش قریبه جا را فرماشیشون داریم نقل میکنیم؟ خود ایشون هم گفته اون زیرش قریبه نمیشه بر سر. حالا بیان میکنیم این روایت اصلا به خود فقه و حدیثش مشکل. ما قبلا بحث این روایت رو تو ذهنم بهت مفصل مطرح کردیم. بله بحث مفصل گفتیم. حالا داریم باز در مانندگی گفتم فقط همون مشاهد بخواستم قرار بدیم. حالا باز کلام امام رو میتونیم مجددا نقل بکنیم. خلاف ظاهر دوم این است که امام علیه السلام وقتی میفرماید النکاح جائزان، این ظهور در صحت فعلیه داره، ظهور در صحت فعلیه داره. وقتی میگن نکاح جائزه، صحیحون صحیحون این بالفعل، در حالی که شما اگر روایت رو بخواید حمله بر فضولی بکنید، این هم نکاح جائزون یعنی باید حمل کنید بر صحت معلقه نه صحت فعلیه. ما در فضولی بگیم آقا این عقد صحیحون معلقاً على ورود الاجازه، بشمیون صحت تأهلیه، صحت فعلیه. چیا؟ عمق صغیرن نمیتونن اعمال خیار کنن. اما حالا عرض میکنیم ببینید روایت میگه النکاح جائز ایهما ادرک کان له خیار. این ایه ما از کان له الخیار یعنی یک عقدیست تمام فضولی نیست، ظهور در این داره ان نکاح جایزن صحیحون تمامون منتاشون اینا صغیر و صغیر هستن، شارف براشون یه خیاری هم قرار داده. مثل اینکه شما در بیع متعارف، اگر در بیع متعارف بایع و مشتری آمدن برای خودشون خیار قرار دادن، خب اونجا چطور میگید آقا مانعی نداره هر کدام خواستن از اعمال خیار بکنن؟ ولی اعمال خیار و وجود خیار دلیل بر این است که این بیع به یه چیه؟ فضولیه. لعل امام علیه السلام میخوان اینجا بفرمان در شهر صغیر و صغیره که ولی شرعیشون هم میاد اینا رو به ازدواج در داره، نکاحشون تمامه، نکاحشون تمام. اما وقتی بالغ شدن اینا خودشون خیار دارن، اگر قبول کردن و با قبول نکردن میتونن رد کنن نکاح را. یعنی ولو ولی شرعیشون هم آمد اینا رو به ازدواج در آورد، ولو فضولی نیست، اما از جاهاییست که برای طرف این خیار هم وجود داره. خب حالا امام قدس سر رو میفرمان ما اگر بخواییم روایت حمله بر فضولی رو کنیم، باید این جایزون رو حمله بر صحت تأهلیه، تأهل با علف و حیل و شش، صحت تأهلیه بکنیم، باید حمل کنیم بر صحت معلقه بر اجازه. اینم خلاف ظاهره، ظهور در صحت فعلیه داره. خب اشکال و خلاف ظاهر سوم چیه؟ خلاف ظاهر سوم این است که ایهما ادرکت کان له الخیار، مراد خیار فسخه. شما در بیع اصیله اگر عامل خیار قرار دادید، بایه برای خودش خیار قرار داد، حالا بعدا بخواد معامله رو اعمال خیار کنید، خیار معناش چیه؟ معناش فسخ معامله. خیار در باب خیارات هیچ کس نمیاد بگه معنی رد معامله، نه، خیار فسخ و فسخ هم منهین العقده لا منهین الفسخ. اصلا در فسخ دیگه نزاع نمیاد که آیا فسخ فسخ منهین الفسخ یا فسخ منهین العقد. وقتی میگه فسخ تو، یعنی از اول من عقدش کردم فسخش کردم، لذا که ان لم یکن میشه اصلا هیچ. اما در باب فضولی میخواد رد کند یا اجازه کند، لذا میفرماید اگر ما بخواییم بگیم کان له الخیار، مراد خیار در فضولیه، خیار در فضولی معنای اجازه یا رده، اینم با ظاهر روایت سازگاری نداره. ظاهر روایت این است که این خیار فسخ داره. خب پس ببینید تا اینجای روایت، تا اینجای روایت اصلا شما ذهنتون رو از فضولی هم خارج کنید، اصلا چون گاهی خود این ذهنیت ها آدم رو مجبور میکنه روایت از اولش رو دیگه معنا بکنه. تو روایت داره که یک غلام و غلامه، ولیان، اصلا ولی وقتی تو روایات میاد ظهور دلیل فکر کنید کسانی که شرعن میتونن کاری رو انجام بدن، پدرش جدش آمده اینها رو به ازدواج در آورده. خب روایت میگه این نکاح صحیحه، اگر این دوتان بالغ شدن خیار دارن، خیارشان ظهور در خیار فرق داره. تا اینجا از این روایتش ارتباطی و فضولی ندارد، اصلا در نکاح، بله در نکاح، چرا؟ نداریم رد و اجازه تحریم خیار تو روایت نداریم اصلا، در نگاه خیار هست ما رد و اجازه نیست. در خیار یک سری شرایط مخصوصی است برای فرد؟
چطور؟ در نگاه یک سری شرایط مخصوص برای فرد.
حالا بلکه در هر جا که شما خیار داشته باشید شرایطی داره. ببینید ما باشیم و کلمه خیار جهت که البیان بالاختیار، روایت خودمونه دیگه، از جاهایی که فقه اهل سنت اصلا قبول نمی کنن و شیعه قبول دارن، البیان بالاختیار، البیان بالاختیار مالم یختر ها، این بالاختیار این اجازه رد کنه هم. نه، کلمه خیار تو روایت در اون خیار و فقه ظهور داره، چه در نکاحش چه در بیعش، هر جا باشه تو ذهنم به در باب خیار حیوان چیه اون روایتش، خیار و حیوان ثلاثت و ایام، زاره طبیعه خیار هم داریم اونجا، خیار و حیوان ثلاثت و ایام تو روایت هم داریم. خب اشکال چهارمی که امام دارن روی سوالیست که فئنماتا، بله قبل ان یدرکا، این دلالت بر این داره که نکاح خیاری لا ارتفی ولا مهر الا ان یدرکا و یرزیا، میفرمان و رضا شای اون استعمال و باب الخیارات نفسن و فی کلمات انفلا ظهوره فی الفضولی. خب این هم همونیست که ما اول ذکر کردیم در توضیح اون کانه در اون خیار. اشکال پنجم میفرمان این که امام فرمود یجوز و ذالکه، یجوز و ذالکه علی این هو رضیه، در صدر روایت امام فرمود النکاح جاوز، اینجا سائل میگه ان ادرک احدهما قبل الاخر، امام فرمود یجوز ذالک علی ان هو رضی، اگه او راضی بشه یجوز. ما اگر آمدیم این روایت هم در فضولی بخوایم بکنیم، باید در خلاف ظاهرش هم بکنیم، ظاهرش این است که یجوزو یعنی نافذون صحیحون مطلقا بعد الفضول بعد الرضا، در حالی که این در فضولی معقول نیست. در فضولی اگر اون طرف دیگر نیاد هنوز رضایت بده، چی بر او صحیحه و نافذه؟ بله اگر بیاییم خیار در اینجا رو به همون خیار متعارف و مصطلح معنا بکنیم، میتونیم بگیم آقا نسبت به این کسی که بعد از بلوغ راضی شده این دیگه خیار نداره، چون راضی شده دیگه، نسبت به راضی عقل صحیح و کامله. پس ببینید اینم یک خلاف ظاهر دیگره، در اینجا که میگوید یجوز و ذالک علی، این جواز بر این آدم، صحت بر این آدم، این با فضولی سازگاری نداره، این فقط با فکر خیاری سازگاری داره. مثل اینکه دو نفر خیار دارن، یکیشون بیاد خیارش اسقاط بکنه، این یجوز و ذالک علی از این طرف درست میشه، در فضولی یک طرفه نیست. در فضولی اینجا که مورد روایت اگر فضولی باشه هم نسبت به صغیر فضولی هم نسبت به صغیره، تا هر دو بالغ نشن، تا هر دو رضایت ندن، اصلا عقل تمامیت پیدا نمی کنه، نمیتونی بگیم یجوز و ذالک علیه. او درسته، اینم اصلا بخوره فرض کنه، در فرض مردنه یکیشونه، اما الان فرض کنه که هنوز دیگری زنده است بالغ نشده، دیگری زنده است بالغ نشده، مرد بالغ شد رضایت داد، امام فرض یجوز ذالک علی، این نسبت به این یه تمام، در حالی که اگه فضولی باشه اینجا فضولی نمیشه بگیم نسبت به یک نفر فقط تمام میشه. چرا؟ چرا؟ وقت گذشته دیگه. و صلی الله علیه و آله.